بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. در جلسه گذشته رابطه اصل علیت با توحید افعالی مطرح شد که آیا پذیرفتن توحید افعالی به معنای انکار اصل علیت هست یا نه، و اساساً قرآن اصل علیت را میپذیرد یا نه. به جواب دادیم که قرآن اصل علیت را به گسترده ترین شکل مطرح کرده، یعنی از بیانات قرآن قبولش استفاده میشه. تعبیر مطرح کردن شاید تعبیر صحیحی نباشه، برای اینکه قرآن مسائل علمی و فلسفی را به شکل فنی مطرح نمی کنه. قرآن کتاب علم نیست، کتاب فلسفه هم نیست، مشتمل بر مطالبی است که از سنخ مطالب علمی است و مشتمل بر مطالبی است که از سنخ مطالب فلسفی است. ما میتونیم بگیم که این بیانات قرآن موافق فلان مطلب علمی است یا موافق فلان مسئله فلسفی است، نه اینکه قرآن خودش مسئله فلسفی را مطرح کنه و حل کنه و اثبات کنه. قرآن اصل علیت را مطرح نکرده که آیا در عالم علیتی داریم یا نداریم، ولی بیاناتی دارد قرآن که جز بر اساس اصل علیت قابل توجیه نیست، یعنی لازمه بیانش پذیرفتن اصل علیت. بله، پس پذیرفتن اصل علیت جای شکی از نظر قرآن نیست و منافاتی هم با توحید افعالی نداره، به این صورت که توحید افعالی تأثیر الهی را در سطحی عالی تر مطرح می کنه، نه در حد اسباب طبیعی و عادی. و به عبارت دیگر تأثیر خدا و تأثیر سایر اسباب در طول همدیگه هست، نه در عرض همدیگه. در اینجا باز مسئله دیگری در رابطه با اصل علیت مطرح میشه و اون اینه که آنچه از آیات قرآن به دست آمد این بود که در موارد گوناگونی علیت تصدیق شده، اما آیا معنای پذیرفتن اصل علیت آنچنان که از این موارد به دست میاد اینه که قانون علیت یک قانون ضروری و حتمی است و هیچ چیز از حیطه قانون علیت خارج نیست، و یا اینکه حد اکثر از این آیات به دست میاد مواردی هست که اصل علیت حاکم است، منافات نداره که یک مواردی هم باشه که اصل علیت حاکم نباشه. شاید ذهن آقایون مسبوق باشه به این مسئله ای که در فلسفه جدید مطرح شده، اصل دترمینیسم، که آیا هر معلولی به طور حتمی و ضروری از علت خاصی تحقق پیدا می کنه یا نه، ممکن است برای بعضی از پدیده ها علت خاصی نتوان اثبات کرد. نظریات مختلفی هست که در سه نظریه خلاصه میشه. بعضی معتقدند که هر پدیده‌ای تابع اصل حتمیت و ضرورته. بعضی معتقدند که مطلقا این اصل در هیچ موردی ثابت نیست و بعضی تفصیل دادند. در پدیده‌های ماکروفیزیکی قائل به دترمینیسم شدند، ولی در پدیده‌های میکروفیزیکی معتقد شدند که اصل علیت در اونجا حاکم نیست. مثلا فرض بفرمایید در درون یک اتم معلوم نیست که کدام یک از این الکترون ها از مدار خارج میشن. یکی از اینها خارج خواهد شد، ولی کدام یک خارج میشن هیچ دلیلی نداره. اتفاقی است، شانسی است و چیزهایی از این قبیل که مربوط به میکروفیزیک میشه. در اینجا ها گفتن نه، قانون علیت حاکم نیست، ولی در پدیده‌های ماکروفیزیکی فیزیک کلان در اونجا معتقدند که اصل علیت حاکمه. این سه تا نظریه است. البته نظریه صحیح از نظر ما و فلسفه اسلامی این است که اصل علیت یک اصل ضروری و استثنا ناپذیر است و اگر در یک جاهایی ما نتوانستیم نشون بدیم علت یک پدیده خاصی را، مال نقص تجربه هست، نه اینکه علت ندارد. علت داره، ما هنوز نشناختیم. این بحثی فلسفی، کار به اینجا نداره. اینا اشاره کردم به اینکه رابطه اصل علیت با مسئله توحید روشن بشه که آیا علیتی که قرآن میپذیرد به عنوان یک اصل ضروری و حتمی است، یا به صورت مطلبی است که گاهی اتفاق می افتد یا بسیاری از اوقات اتفاق می افتد و به قول طلبه ها به صورت قضیه موجبه جزئیه مورد قبول است، نه به صورت موجبه کلیه و به صورت قانون کلی. اهمیت این بحث وقتی روشن میشه که رابطش را با مسئله اعجاز در نظر بگیریم. میدونیم که همه ادیان آسمانی و مخصوصا قرآن کریم تصریح میکنند که بسیاری از پدیده های این جهان بر اثر فعل و انفعالات مادی محض تحقق پیدا نکرده، بلکه یک دستگاه دیگری هم غیر از دستگاه اسباب و علل مادی بر این جهان حکم فرماست. او این که برای مردم شناخته شده نیست و در اختیار آنها هم قرار نمی‌گیرد. یکی از خواص بینش دینی و الهی همین پذیرفتن مسئله اعجازه که در مکتبای مادی وجود نداره و حتی این یکی از سوژه هایی است که مکتبای مادی، مکتبای الهی و به خصوص ادیان را محکوم میکنند و اینها را متهم میکنند به نقض اصل علیت. میگن پذیرفتن این مسائل دینی اینها در واقع ناقض اصل علیته. اگر اصل علیت قبول است، باید هر معلولی از راه علت خاص خودش و در شرایط خاص به وجود بیاد و در غیر این صورت محاله. چگونه شما قائلید به این که بدون وجود اسباب مادی خاص یک پدیده تحقق پیدا می‌کنه؟ این ناقض اصل علیته و این را یکی از نقطه های ضعف مکتب الهی وانمود می کنند. شاید در بعضی از کتاب های مارکسیستی هم ملاحظه فرموده باشید که میگن که الهیگین قائل به تصادف هستند و منظورشون همین موارد اعجاز هست. با اینکه اون کسی که قائل به تصادف هست به همون معنای غلط و باطلش خود ماتریالیست ها هستن و مفری از تصادف ندارن، ولی ما را متهم میکنن به اینکه اینها قائل به تصادفن، برای اینکه یک پدیده های استثنایی و معجزاسا قائل هستند و اینها تصادف است. اینها اصل علیت را به صورت یک قانون کلی و ضروری قبول ندارن. یکی از اتهاماتی است که مادیگین به الهیین میزنن. حالا حقیقت هم چیه؟ آیا اصل علیت یک قانون کلی و حتمی است؟ و اگر ما این قانون را پذیرفتیم لازمش انکار معجزات است یا مسئله به شیوه دیگری باید حل میشه؟ عرض میکنیم که اصل علیت یک اصلی فلسفی و کلی و ضروری و هیچ قابل استثناء هم نیست. البته تبیین این مطلب در گروه یک بحث عمیق فلسفی است که از کادر بحث ما خارج. ما اینجا نمیتونیم یک مسئله وسیع فلسفی را مطرح کنیم و ساعتها بحث را به اون اختصاص بدیم. اگر گاهی بعضی از مسائل فلسفی اشاره‌ای میشه یا طرح میشه، در ارتباط با مسائل قرآنی است و برای اینکه موضع قرآن در مقابل اون مسائل روشن میشه، و لاد حل مسائل فلسفی را ما اینجا عهده‌دار نیست. سوال این است که آیا با وجود اینکه اصل علیت یک قانون کلی و ضروری باشد، معجزات را چگونه باید تفسیر کرد؟ خب در مقابل معجزات چند موضع وجود داره. یک عده کسانی که معجزات را خرافات می‌پندارند، میگن اینها مطالبی است که از عهد اساطیر و افسانه ها در میان بشر باقی مونده و رسوباتش در مراحل بعدی هم که مرحله دین بوده در اعماق فکر بشر بوده و به صورت معجزه نمودار شده. اینا افسانه هایی است، واقعیت نداره. این موضعی است که مادیگین و علم پرستان قائل هستند، موضعی است که اونها اتخاذ کردند. بنابراین اون چه در ادیان آسمانی راجع به این مسائل هست، اینها را خرافات می‌پندارند. با اونها آنچنان معامله می‌کنند که با داستان‌های دیو و پری. خب طبعاً چنین کسانی باید اساس ادیان را منکر بشن، چون یکی از ویژگی‌های هر دینی، هر دین آسمانی و حقی پذیرفتن معجزه است. و به خصوص قرآن اونقدر بیانش در این زمینه صریح است که انکار اعجاز مساوی و مساوق است با انکار قرآن. یعنی امر ما دایر است بین این که بگیم قرآن یک کتاب حقی است و معجزه هم حق است، یا بگیم علیاذ بالله قرآن دروغ است چون معجزه دروغه. وگرنه نمیشه قرآن را پذیرفت و معجزه را انکار کرد. اونقدر بیانات قرآن در این زمینه صریح هست که جای هیچ شک و شبهه‌ای در اصل وجود معجزه نیست. خب کسانی صاف وقتی می‌بینند داستان از این قرار است، میگن اسلام دین باطلی است، برای اینکه مشتمل بر خرافات. یک دین حق چنین خرافاتی را نباید بپذیرد. مثل این که مثلا کسی یک چوبی را انداخت و اژدها شد، این شبیه افسانه است. چوب چگونه اژدها میشه؟ قرآن میگه که فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین. حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام چوب دستیش در مقابل فرعون انداخت به زمین، به صورت یک اژدهای بزرگ درآمد. این خرافات اونا میگن. پس بنابراین قرآن کتاب حقی نیست. یا قرآن میگه که حضرت عیسی بدون پدر تحقق پیدا کرد، روح نمودار شد برای مریم و اون چه در جلسه قبل اشاره کردن. اینها شدنی نیست، علم چنین چیزهایی را نمیپذیره. بنابراین قرآن علیاذ بالله دروغه. یا قرآن میگه که حضرت عیسی طفل یک روزه و دو روزه در گهواره سخن گفت و بالاتر در گهواره ادعای نبوت و کتاب آسمانی کرد. وقتی بنی اسرائیل حضرت مریم را متهم کردند، گفتند ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا. آها مریم، این بچه از کجا آوردی؟ پدرت آدم بدی بود یا مادرت زناکار بود؟ این کارا چیه؟ این بچه از کجا آوردی؟ ما کان ابو کمر اسوئن و ما کانت امک بغیا. از چنان پدر و مادری انتظار نبود که تو اینجوری در بیایی. با این لحن شدید به حضرت مریم حمله کرده. حضرت اشاره فرمود به گهواره بچه، گفت از این بچه بپرسید جوابتون میده. گفتن ما را مسخره کردی؟ کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. طفل نوزاد در گهواره ما بریم ازش سوال کنیم، باش حرف بزنیم؟ خودت جواب بده، یالا بگو چی شده، این بچه از کجاست؟ همین که اشاره کرد حضرت مریم که از بچه سوال کنید، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کند تا آخر آیات. این طفل در گهواره به سخن در آمد، گفت من بنده خدا هستم، خدا مرا برگزید، مرا پیغمبر قرار داد و به من کتاب آسمانی داد و به من سفارشاتی کرد، از جمله اینکه نماز و زکات را فراموش نکنم و به مادرم مهربان باشم تا آخر آیات. یک نوزاد در گهواره این چنین سخن گفت و همه را مدهوش و متحیر کرد که این چه داستان است. بعد قرآن اضافه می فرماید که ما این را به عنوان یک آیتی الهی در میان بشر به ظهور رساندیم تا خدا را بشناسند و بدونند که خدا چنین قدرت هایی داره و سر در مقابل قدرت الهی فرود بیاره. این بیان قرآن است. علم پرستان میگن که چنین چیزی محاله، علم چنین چیزی را اثبات نکرد، بنابراین این خرافاته. و نظیر اینها از معجزاتی که فراوان در قرآن ذکر شده. این یک موضع است. این موضع یعنی موضع انکار قرآن، چون مشتمل بر چنین مطالبی است. موضع دیگری اندکی از این نرمتره. موضع کسانی است که در ظاهر خود را مسلمان و طرفدار قرآن می دانند یا معرفی می کنند، یا از روی جهل به اسلام و یا از روی نفاق و دروغ. اونها در مقابل این آیات دست به تأویل می زنند، می گن این بیانات قرآن اون معنایی که دیگران ازش میفهمند درست نیست، یه معنای دیگری داره. گاهی میگن اینها بیاناتی است اساطیرگونه. قرآن مشتمل بر اسطوره ها هم هست، این هم یکی از این اسطوره هاست. و از اسطوره ها فواید و نتایجی میشه گرفت. اینها هم باید اسطوره شناسان تفسیر کنند و نکته های ازش به دست بیارند. این یک موضوع. گاهی میگن که این الفاظی که شما این معانی رو ازش استخراج میکنید به این معانی نیست، داستان چیز دیگری بوده. کم کم مردم و احیانا آخوندها این مطالب را به صورت اسطوره وانمود کردن، مطلب چیز دیگری است. چگونه؟ میگن این که عیسی گفت من مرضای شما را شفا میبخشم، منظورش این بود که یعنی معالجه میکنم. عیسی یک طبیب زبردستی بود، در اون زمانم طب خیلی رواج داشت. عیسی هم یک نبوغ خاصی داشت، یک طبیب خیلی برجسته‌ای شده بود. برای رسیدگی به ضعفا و فقرا و اینا گفت بیایید مریضاتون رو بیارید و معالجه کنم. یک خدمت انسانی میخواست به جامعه بود، اعجازی چیزی در کار نبود. عبر الاکمه والابرس، یعنی مریضاتون رو بهبود میبخشم. خب طبیب بهبود میبخشه به مریضان. تخرج الموتا هم همونطور که یه دفعه دیگه اشاره کردم، یعنی عیسی بعضی از مرده ها رو میرفت از توی قبر در میآورد. پس اینا به معنای این نیست که به طور معجزاسا کسی را شفا ببخشه یا مرده ای را زنده کنه و از قبر در بیاره. نه، همون مرده را به صورت مرده از قبر در میآورد، نبش قبر نکنه. داستانی از قبیل عرض کنم که عبور بنی اسرائیل از دریا و غرق شدن فرعونیان در غرق در دریا که معجزه دیگری است از معجزات حضرت موسی، میگن این هم شما عوضی میفهمید. حضرت موسی در دربار فرعون تربیت شده بود. در اون زمان ها علم هیئت و اینا خیلی رواج داشت. حضرت موسی هم یک ذوق خاصی داشت، یک بچه با استعدادی بود. از دانشمندان دربار فرعون مسئله جزر و مد و اینا رو خوب یاد گرفته بود و میتونست حساب بکنه که چه جزر و مدهایی در چه ساعاتی به چه صورتهایی انجام میگیره. وقتی میخواست بنی اسرائیل را از اون دریا عبور بده، محاسبه کرد، دید یک جزر و مد بسیار عرض کنم عجیبی براست واقع بشه که کف دریا ظاهر بشه. اون موقع را انتخاب کرد برای اینکه بنی اسرائیل را عبور بده. پس اینکه ما گفتیم عصا تا به دریا بزن و دریا را خوش کندیم برای اونها، برای بنی اسرائیل، منظور همینه. یعنی در اون وقتی که جزر و مد میشد، عرض کنم اون وقت ما بنی اسرائیل را گفتیم اون وقت مثلا عصا به زمین بزنید و برید راه برید. منظور از عصا زدن یعنی راه برید. اون وقت را انتخاب کنید برای عبور از دریا که جزر و مد واقع شده. پس یه امر طبیعی بود، بی خود میگن این معجزه‌ای بوده و اینا. و همینطور سایر معجزاتی که در قرآن ذکر شده، هر کدام به یک صورت مضحک و خندداری یا گریه آوری از کنم تعبیر شده. یکی از نمونه های بارز این گونه تعبیر های بارد و مسخ کننده قرآن تفسیر سر سید احمد خان هندی است که از این نمونه ها فراون داره. بعضی از مفسرین مصری هم از اونها اخذ کردند. متاسفانه بعضی از کسانی که خودشون را مفسر می دانستند و کتاب های تفسیری به زبان فارسی نوشتند در عصر اخیر، اونها هم از این چیزها اقتباساتی کردند و از این نمدها کلاهی برای خودشون اتخاذ کردند. این هم یک موضع است. این موضع هم پیداست که در واقع مسخ کردن قرآنه.
اگر ما بخوایم الفاظ را این چنین باش بازی بکنیم و هر صورتی دلمون میخواد معنا کنیم، دیگه برای هیچ کلامی هیچ معنای خاصی نمیشه قائل شد. هر لفظی را هر کسی به دلخواه خودش میتونه به هر صورتی معنا کنه، چنان که منافقین آیات قرآن را به هر صورتی دلشون میخواد به هر معنایی میخوان هم میکنن. اگر چنین بابی فتح بشه به هیچ سخنی نمیشه اعتماد کرد، برای هیچ کلامی معنای خاصی نمیشه در نظر گرفت. به یک کلام دو سخن دو معنای متناقض میشه نسبت داد، در حد نفی و اثبات با دو معنای کاملا متناقض. اگه بنابر این باشه بهترینه که ما اصلا قرآن رو بگذاریم کنار، نه اینکه زحمت بکشیم اینجور معانی مضحک براش درست بکنیم. هر آدم با انصافی که آشنا به زبان عربی باشه میبینه برای آیات قرآن چنین معناهایی ذکر کردن رسواتر از انکار خود قرآن. راحت ترش اینه که میگن قرآن دروغه، نیازم الله خودش را راحت کنه. و الله اگر کسی پذیرفت که قرآن کتاب خداست و حق است و برای هدایت مردم نازل شده، این جور معانی مضحکی را نمیشه به قرآن تحمیل کرد. موضع دیگری هست در مقابل معجزات که از این باز نرم ترین، و اون اینه که میگن حقیقت این اعجازها در واقع بازگشت به اعجاز در علم میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگن ما قبول داریم که حضرت موسی و حضرت عیسی و سایر انبیا یک امری بر خلاف جریان طبیعت داشتن و خدا به اونها داده بود و این نشانه پیامبری اونها بود، کارهایی میکردند خارق عادت بود، اما منشأ این کارها نه اون چیزی است که دیگران میگن، بلکه یه امر دیگری است. و اون اینه که خدا یه علمی به اونها داده بود که علل طبیعی این پدیده ها را می شناختند و از اونها استفاده می کردند. این علم غیر عادی بود، اینطور نبود که به طور عادی کسانی بتونن این علم را بیاموزن در اون زمان. این به طور معجزه بود چنین علمی در کسی پیدا بشه، اما اصل تأثیر و تأثیر بر اساس قوانین طبیعی بود. مثلا میدونید در شیمی فعل و انفعالات زیادی هست که آثاری خیلی شگفت‌انگیز داره. کسانی که اون فرمول ها رو بدونن، اون محلول ها رو بلد باشن، اون معجون ها و ترکیبات شیمیایی رو بشناسن، یک آثار شگفت‌انگیزی رو میتونن به منصه ظهور برسونن که برای دیگران خیلی مایه تعجبه. فرض کنید یه تیکه سدیم توی آب میبینی که در شرایط خاصی آتش میگیره، روی آب داره آتش حرکت میکنه و این مایه تعجبه. مردم به خیالشون که آب و آتش هیچ وقت با هم جمع نمیشه، ولی خب یه نفر شیمیست خیلی به سادگی یه آزمایش انجام میده که روی آب آتش ظاهر میشه، از تو آب آتش در میاد. از اینجور مسائل در شیمی فراوونه. خب اگر یک کسی این فرمولا رو بلد نباشه، الان اینها از کنم که شناخته شده هست و حتی بچه های دبیرستانی هم ایسا رو یاد میگیرند و بلدن عمل بکنند، اما قبل از اینکه این مطالب به صورت یک مسئله علمی و یک فرمول علمی کشف بشه، اگر یک کسی در یک بیابانی بدون تحصیل بدون مدرسه رفتن می اومد این مطلب را اظهار میکرد و این کار را انجام میداد، این معجزه بود، به خاطر اینکه اون درس نخونده بود تا اینو یاد بگیره. معجزه در این بود که چگونه یاد گرفته این مطلب را، اما خود عمل یک فعل و انفعال طبیعی بود، چیزی برخلاف طبیعت نبود. یک عامل طبیعی ناشناخته‌ای بود که او شناخته بود. در آن زمان و برای چنین شخصی انجام دادن چنین کاری معجزه بود، چون دیگران نمیتونستن انجام بدن و بلد نبودن. ولی بعد که این مسئله کشف شد، در دسترس همگان قرار گرفت، این دیگه از حالت معجزه بودن خارج میشه و نتیجه این که معجزه امریست نسبی، یعنی انجام دادن یک کاری در یک زمانی از شخص خاصی برای مردم خاصی معجزه است، چون اونا نمیدونن، نمیشناسن، نمیتونن، عاجزن از انجام دادنش، برای اونا میشه معجزه. اما یه زمان دیگری همین کار از صورت اعجاز خارج میشه، یه امر عادی میشه، چون همه یاد میگیرن و کسی از اون طرف دنیا حرف میزد که این طرف صداشو بشنوند، این معجزه تلقی میشد. اما امروز همه روزه همه مردم میتونن از چنین وسیله استفاده کنن و صدای اون طرف دنیا را بشنوند یا تماس تلفنی هم بگیرن. این دیگه از معجزه بودن خارج شده. پس اولین باری که کسی این کار را انجام میده، مخصوصا اگر این را بدون تعلیم و تعلم در یک محیط دور از علمی یاد بگیره و انجام بده، این معجزه تلقی میشه. انبیا اینجوری بودن، یه فرمولهای علمی بلد بودن، خدا بهشون یاد داده بود، دیگران بلد نبودن. بعد که پیشرفت علم موجب شد که دیگرانم یاد بگیرن، دیگه اینها از حد اعجاز خارج شده. این هم یک تفسیری است برای معجزات و موضع خاصی است در مقابل بیانات اعجازی قرآن. اما حقیقت هم اینه که همه اینها باطله. گرایش اول انکار قرآن است، گرایش دوم مسخ قرآن است، گرایش سوم جهل به قرآن است. حقیقت امر این است که اون چه قرآن و ادیان حق آسمانی میگن این است که پدیده‌هایی در این عالم تحقق پیدا میکند، اما نه از راه اسباب عادی، بلکه از راه اراده پیامبران، اولیاء خدا و کسانی که خدا قدرت خاصی و علم خاصی به اونها عطا فرموده. و اون چه هم خدا عطا فرموده تنها علمش نیست، بلکه قدرتی هم حاکم بر قوای طبیعی هست که خدا به اونها عطا فرموده. این میشه اعجاز. چیزهایی مشابه اعجاز هست که گاهی موجب اشتباه میشه، از قبیل اونچه از مرتازین سر میزنه. اونها هم واقعیت هایی، البته منهای ادعاهای دروغی که در این زمینه وجود داره، شعبده بازی ها و فریبکاری ها، ولی فی الجمله حقایقی هم هست که در اثر ریاضت ها کسانی ممکنه بهش نائل بشن. برای کسی که از دور تماشا میکنه، خبر نداره، ممکنه اشتباه بشه که این اعجاز است یا چیزی است از قبیل آثار ریاضت. ولی کسی که از نزدیک با شخص آشنا باشه میتونه تشخیص بده. اگر کاری است قابل تعلیم و تعلم، از راه یک مقدمات و اسبابی حاصل شده، این کار معجزه نیست. معجزه چیزیست خدادادی، اسباب و وسائل نداره، قابل تعلیم و تعلم به دیگران نیست. یک نیرویی است که خدا در اختیار کسی قرار میده، حاکم بر نیروهای طبیعت. اما افعالی که مرتازین انجام میدن، اینها در اثر تمرین هایی حاصل شده براشون، دیگران هم میتونن این تمرین ها را انجام بدن و اون کارها را انجام بدن، ولی معجزه اینجور نیست. پس حقیقت اعجاز ورای سحر و ورای ریاضت و علوم غریبه و امثال این هاست. علم قابل تعلیم و تعلم نیست، یک موهبتیست خدادادی، به هر کس خدا بخواد و در حدی که خدا بخواد. خب حالا سوال مطرح میشه که آیا پذیرفتن اعجاز به این معنا آیا ناقض اصل علیت هست یا ناقض اصل علیت نیست؟ جوابش این است که پذیرفتن معجزه ناقض اصل علیت نیست. اصل علیت میگه پدیده ها اون چه از خود هستی ندارد باید در اثر تأثیر عامل دیگری به وجود بیاد. پس اولا اون چه هستیش از خودش هست، یعنی ذات مقدس حق تعالی، اون از موضوع اصل علیت خارجه، از دایره اصل علیت خارجه، یعنی معلول نیست خدا تا احتیاج به علت داشته باشه. البته به این معنا دایره در داخل در دایره علیت هست که ذات مقدس حق تعالی علت برای ما سواست، اما در دایره معلول ها دیگه وارد نیست، خدا علت دیگه نمیخواد، چون اصل علیت معناش به حسب معنای دقیق فلسفی اینه که چیزی که وجودش از خودش نیست، وجودش نیازمنده است، متوقف بر چیز دیگری است که او رفع نیازش رو بکنه. اما خدا موجودی است بی نیاز، پس مشمول اصل علیت است. ثانیاً اصل علیت به عنوان یک قانون عقلی فقط میگه موجوداتی که محدود و مشروط و نیازمند هستند اینها یه چیز دیگری باید ورای خودشون باشه که با ارتباط با او تحقق پیدا کنن. اما اون چیز چیه، چه شکلی هست، چگونه اثر میکنه، اصل قانون علیت اون را اثبات میکنه. به عبارت دیگه شناختن علتهای خاص برای هر پدیده ای از خود قانون علیت به دست نمیاد. خود قانون علیت یک قانونی است عقلی، مقدم بر تجربه و مستقل از تجربه. ولی شناختن مصادیق علت، علتهای خاص، امری است تجربی و در حدی که تجربه اثبات میکنه علتها شناخته میشن. یعنی یه دانشمندی که تو آزمایشگاه نشسته و مشغول تغییر و دادن شرایط آزمایشگاه هست، چیزهایی رو مخلوط میکنه، کم و زیاد میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه، وصل میکنه، فصل میکنه تا به کشف رازهای جدیدی نائل بشه. یهو میبینه یک پدیده جدیدی در آزمایشگاه ظاهر شد. فرض کنید نوری جهید، صدایی آمد و یک پدیده مادی دیگری. به محض اینکه این پدیده را ببیند یا بشنود و از وجودش مطلع بشه میفهمه که این بی علت نیست، این طبق قانون عقلی است، چون در یک شرایط خاصی به وجود آمد. معلوم میشه یه چیزی بوده که این شرایط را فراهم کرده، قبلن که به وجود نیامده بود این شرایط نبود. این را به حکم عقل میفهمه، احتیاج به تجربه هم نداره. اما اینکه چی علت پیدایش این هست، شناختن علت خاص، این دیگه عقل خود به خود نمیتونه بگه علتش چیه، ولی هیچگاه ما احتیاج به تجربه نمیداشتیم، خود عقل کافی بود که بگه علت پیدایش فلان پدیده چگونه چیزیست. شناختن علتهای خاص کار تجربه است، کار علم است. علم است که میباید علت خاص هر پدیده ای را به ما نشون بده. اما قانون علیت اون کار نیست. بحثش مفصله در جای خودش، فقط خواستم اشاره کنم. تجربه چه اندازه میتواند علت چیزی را به ما نشون بده؟ تجربه میتونه بگه در این حوزه‌ای که آزمایش انجام گرفته رابطه ای بین این پدیده و اون پدیده هست که هرگاه اولی باشد الف باشد به تحقق پیدا میکنه. تجربه اینو نشون میده. وقتی هم الف را برداشتیم به نابود میشه. این را میتونه تجربه ما نشون بده. اما آیا تجربه میتونه به ما نشون بده که به غیر از راه الف از هیچ راه دیگری تحقق پیدا نمی کنه؟ کدام تجربه میتونه اینو اثبات کنه؟ فرض کنید که بشر سالها برای روشن شدن آتش از وسیله خاص عادی استفاده میکرد. آیا حق داشت بگه که آتش جز به این وسیله از هیچ راه دیگری تحقق پیدا نمی کنه؟ اگر میگفت ادعایی کودکانه و جاهلانه بود. حق نداشت بگه که غیر از این راهی برای وجود آتش نیست. یا برای حرارت، برای حرارت معمولا از آتش استفاده میکنیم. آیا حق داریم بگیم حرارت از هیچ راه دیگری به وجود نمیاد؟ از راه حرکت، از راه مالش حق داریم نفی کنیم یا نه؟ حالا ما این دو سه تا عاملش رو شناختیم، حق داریم بگیم عامل چهارمی برای ایجاد حرارت وجود نداره، این است و جز این نیست که ما شناختیم؟ چون تجربه بیش از این اثبات نکرده. بله، حق داریم بگیم تا اونجا که ما میدانیم عللی که برای پیدایش حرارت وجود داره یکی از این چند چیزه. اما حق نداریم بگیم هیچ عامل دیگری برای پیدایش حرارت وجود نداره و محال است وجود داشته باشه. این ادعا جاهلانه است، شأن این محقق نیست. تجربه هیچگاه تأثیر یک عامل نامحسوس و ناشناخته را نفی نمیتونه بکنه. تجربه اون چه در حوزه تجربه و احساس انسان واقع میشه اونو اثبات میکنه. اما چیزی ما برای اینها نیست، تجربه حق نفیش نداره. پس این که میگن علم نفی میکند این گونه مسائلی که انبیا ادعا کردن، این ادعا، این حرف، حرف پوچی است. علم هیچ وقت نمیتونه نفی بکنه. علم میگه تا اونجا که تجارب ما نشان میدهد پیدایش یک موجود انسانی به وسیله پدر و مادر باید باشه. اما حق نداره بگه غیر از این محاله. به چه دلیل؟ اصلا تجربه هیچ وقت محال بودن را نمیتونه اثبات کنه. محال بودن مفهوم تجربی نیست، محال بودن مفهومی فلسفی. اگر محال بودن چیزی اثبات بشه فقط از راه عقل اثبات بشه. اون چه از راه تجربه نفی میشه عدم وقوع است، یعنی اینجور نشده. اما محال از چنین چیزی بشه، تجربه هیچ وقت چنین چیزی را نمیتونه اثبات کنه. پس هیچ علمی هر قدر پیشرفت بکنه نمیتونه وجود اعجاز را نفی بکنه، بگه چنین چیزی محال است. بنابراین تنافی وجود نداره بین اون چه علم اثبات میکنه با وجود معجزه. علم میگه در حوزه‌ای که آزمایش شده تا اینجا اثبات شده. قرآن، دین هم میفرماید فوق اون چه شما تجربه کردید چنین چیزی هم هست. اینم آثارش. خب حالا این که فوق تجربه هست و فوق اسباب عادی هست، یعنی بی سبب، یعنی نقض قانون علیت، یا به معنای کشف علت جدیدی است غیر از عللی که مردم می شناسند. اثبات معجزه به معنای نفی علت در پدیده های معجزاسا نیست، بلکه به معنای اثبات علتی است ورای علتهایی که عموم مردم میشناسند، یعنی علتهای ماورایی و خارق عادت، نه نفی علت. بنابراین اصل علیت به عنوان یک اصل ضروری و کلی میتواند با معجزه و حوادث خارق عادت هم جمع بشه و هیچ اشکالی به وجود نمیاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تعطیلاتی هم پیش بینی شده در این برنامه یا نه؟ این مثل سوال این است که سوال بکنند که در میدان جنگ آقا جایی هم برای تفریح و تفرج وجود داره یا نه؟ کار ما یک جهاد است. اصل فلسفه وجودیش در مورد نفی مرخصی است، در مورد خود استراحته. اون وقتی که فصل استراحت ما و شما بوده، این برنامه در خود این فصل گنجانیده شده، بنابراین جای این سوال نیست. همه آقایون میدونن که این برنامه اساسش در این سه ماه باید ریخته بشه و اگر ما در این سه ماه بخواییم مدتی برای استراحت و مرخصی و اینها زائد بر اون دو روز تعطیلی در نظر بگیریم، به جایی نمیرسه این برنامه. یعنی جهاد ما با توجه به این که کارهای سنگینی اساتید محترم داشتند و هر کدوم و شاید خیلی هاشون، باید عرض کنم که خود ماها هم شبیه اونها بودیم و نیاز شدیدی به استراحت و تجدید قوا برای کارهای بعدی داشتیم، ولی به حکم ضرورت بشه. و اگر ما در این سه ماه بخواییم مدتی برای استراحت و مرخصی و اینها زائد بر اون دو روز تعطیلی آیا ممکن است علم بشر به مرحله‌ای برسد که علت و معلول معجزه ها را دریابد؟ الان رسیده به حمدالله، علتش اراده خداست. اگر علت طبیعی داشت که معجزه نمی شد، همه حرفا برای همین بود که پدیده های اعجازی اسبابی نداره که ما نشناختیم و بعد باید بشناسیم. اصلا اسبابش ماورایی هست، اسباب ماورای طبیعی است، نه اینکه اسبابش در همین اسباب طبیعی است ما فعلا برامون ناشناخته هست. اون گرایش سومی بود که عرض کردم، اون گرایش صحیح نیست. بله، سوال شده که شما گفتید که کار انسان میتونه حتی در قانون خدا اثر بگذاره، با اینکه خدا علت است و انسان معلول، معلول نمیتونه در علت اثر بگذاره، چگونه است که کار انسان موجب این میشه که قانون خدا تغییر بکنه؟ این در یه شکل وسیع‌تری میشه مطرح کرد، یعنی یک جواب نقضی اول میدم، بعد انشاءالله جواب حلیش را در بحث های بعدی خواهم داد. جواب نقضیش اینه: خدا آدمو که روز قیامت میبره بهش، برای چی میبره؟ چون کار خوب کرده میبردش بهش. خدا آدمو میبره بهش اما در اثر کار خوبی که انسان کرده. پس کار انسان علت شده برای یک کار خاص خدا که او ببردش بهش. یا خدا آدمو میبره جهنم در اثر کارهای بدی که خودش کرده. این کارهای بدی که کرده موجب این شده که خدا او را ببره به جهنم. پس کار انسان موجب کار خدا شده، یعنی اثر گذاشته در کار خدا. چطور اونجا میگید؟ هرچه اونجا میگید اینجا هم میگید. این اشکال نقضی است، اما جوابش اشارتاً اینه. قانون خدا یه قانون کلی است، انسان مصداقش را به وجود میاره. قانون خدا این است که هر کس ظلم بکند، چنین ظلمی بکند، چنین عقوبتی باید مبتلا بشه. بنی اسرائیل که چنین ظلمی کردن، مصداق این عقوبت، این قانون را تحقق دادن، نه اینکه در اراده خدا اثر گذاشته. قانون‌های طبیعی چجوره؟ قانون طبیعی این است که فرض فرمایید که تبدیل الکتریسیته به انرژی حرارتی در فلان شرایط حاصل میشه. شما اگر سیم مثبت و منفی الکتریسیته رو به هم وصل کردید و نور و حرارت به وجود آمد، شما بر قانون طبیعت حکم کردید یا نه یکی از مصادیق قانون طبیعت رو تحقق بخشیدید؟ شما اثر نگذاشتید در طبیعت، بلکه یکی از موارد فعل و انفعال طبیعت را شناختید، اون را به عمل آوردید. قانون خدا این است که هر کس کار خوب میکنه میبردش بهش. شما موضوع اینا درست کردید، نه اینکه شما در اراده خدا اثر کردید، در قانون خدا اثر کردید. اونجا هم که خدا قانونی را تغییر میده، باز یک قانونی است فوق این قانون، که این قانون در یک شرایطی تغییر می کند، به این شکل تغییر می کند، اونم باز قانون خود خداست. یعنی قانونی است که بر قانون دیگه حکومت می کنه، نه کار شماست که بر قانون خدا حکومت. باز مثال بزنم، شاید توضیح درست روشن نشده باشیم. این درخت که داره سبز میشه، این طبق قانون طبیعت هست یا نه؟ البته. وقتی شما میاد آتش میزنید به این درخت و این درخت رو میسوزونید، وقتی این درخت میسوزه، این طبق قانون طبیعت هست یا نه؟ اون سوختن هم طبق قانون دیگری است دیگه. پس شما چیکار کردید؟ شما اومدید یه موردی را درست کردید که یک قانون طبیعت بر قانون دیگه حاکم میشه. یعنی تا حالا قانون طبیعت این بود که درخت رشد کنه، اما این قانون مشروط به این بود که آتش بهش نخوره. شما این شرطش رو عوض کردید. وقتی عوض کردید، مورد شد برای قانون دیگری از قوانین طبیعت. نه اینکه شما قانونی برای طبیعت وضع کردید، طبیعت رو محکوم کردید به اراده خودتون. من میگم توی طبیعت دیگه نباید این درخت رشد بدید، باید این درخت بسوزد. قانون جدیدی برای طبیعت وضع کردن؟ نه، این قانون مال خود طبیعت بود. کار شما موجب این شد که این پدیده از تحت این قانون خارج بشه، شامل یه قانون دیگری بشه. شرایط شما تغییر دادید، از قلمرو این قانون خارج شد، وارد قلمرو قانون دیگری شد، اما اون قانون هم مال طبیعت. بنی اسرائیل تا اون رفتار بهانه جویان را نداشتن، قانونی براشون بود که از طیبات استفاده کنن. اما یه قانون دیگری هم خدا داشت که هر کس چنین عرض کنم که تعللات و بهانه‌جویی ها و شیطنت هایی بکنه، محکوم به سختگیری باید بشه. اونم یه قانونی بود بالا خود خدا. اینا با این عملشون خودشون رو از تحت قانون اول خارج کردن، وارد قلمرو قانون دوم کردن. پس اینها در خدا اثر نگذاشتن، قانونهای خدا سر جای خودش ثابته. اینها از تحت این قانون وارد قانون دیگری شدن. های تأویل حرف شما مثلا با بعضی حرفهای دیگه تناسب نداره. تأویل اصطلاحات متعدد داره. در روزهای اول عرض کردم که بسیاری از الفاظ هست اصطلاحات متعدد داره. ما هر جا هم کلمه‌ای رو به کار می‌بریم، با باید دقیقاً توجه داشته باشیم به چه معنا به کار می‌بریم. اینجا که میگم تأویل کردن، یعنی کلام خدا را بر غیر معنای صحیحش حمل کردن. منظور از تأویل اینجا این بود. اما تأویل معانی دیگری داره، تأویل صحیح هم داره قرآن، اون غیر از اینه. این یک اصطلاح هست در تأویل، اون یک اصطلاح دیگر است. بله، اصل علیت که در فلسفه اسلامی مورد قبول است در قرآن هم مصداق دارد. اگر ندارد، اصل علیت در فلسفه اسلامی بر چه پایه است؟ بله، چون نمیدونم که کی نوشته و بعدم شناخته نمیشه، بد نیست که برای جوک هم شده یه جمله عرض بکنم، بد نیست آقایون خسته شده. میگن یه وقت مجنون نشسته بود برای یکی از دوستانش از محاسن لیلا تعریف میکرد و این گفتگو به طول انجامید از اول شب تا صبح. اون که خسته نمیشد از مدح معشوق سخن گفتن. اون طرف در باغ نبود، عشق نمیدونست چیه، به سختی این حرفای اینا تحمل میکرد، ولی خب چون دوست بود و رفیق بود و اینا به روش نمیابرد که من خسته شدم و دیگه بسته بزنن. خلاصه نشست مقاومت کرد تا صبح شد و حرفای مجنون تمام نشد. گفت که خب برادر، بگو ببینم این لیلا که تو میگی نرس یا ماده؟ این اینقدر دور از مرحله بود که نمیفهمید که اصلا درباره چی داره صحبت میکنه طرف. این کسی که این سوال کرده میگه که اصل علیت در فلسفه اسلامی مورد قبول قرآن هم هست یا نه؟ پس درباره چی ما بحث میکردیم؟ باز سوال کردن که منظور شما از کسی که تحت تأثیر سید احمد خان قرار گرفته کیه؟ بنده از روز اول عذر خواستم که درباره اشخاص سوال نفرمایید. با نگاه کردن به میله فلزی بعضی اون را خم میکنن، اینا چجور تعبیر میکنین؟ خب همون کاری که درباره سایر آثار ریاضت ها هست، قدرت روح هست. اگر یکی از معجزات توسط یک بشر نیز تکرار شود، چگونه میتوان این را تعبیر نمود؟ اگر با همون ویژگی های اعجازش، یعنی بدون تعلیم و تعلم، بدون اسباب، بدون مقدمات باشه، عمومم معلوم میشه که یکی از اولیای خداست. ولی اگر ایناش ثابت نباشه، ما نمیتونیم بگیم اون معجزه تکرار شده، چیزی شبیه او. بله، آدم غذا میخوره سیر میشه، ممکنه یکی هم با اعجاز سیر بشه، بگیم حالا من غذا خودم سیر شدم، پس چیزی شبیه اعجازه، چون اون سیری بود، اینم سیری. سیری از اون راه خاص اعجاز بود. بدون غذا خوردن اگه سیر شدی اعجازه. اون کسی که شبیه اون کار انجام میده، اگر همون جور که پیغمبر انجام میداد، یعنی بدون اسباب، بدون مقدمات، بدون اینکه از کسی یاد گرفته باشه، خدا بهش تعلیم داده بود، بله، اینم معلوم میشه که از اولیای خداست. ولی اگر از راه ریاضت و مقدمات و به وسیله تعلیم و تعلم بوده، خب این از اول از اعجاز خارجی. توجیه علمی معجزه چه معنا دارد؟ وقتی معجزه را با زبان علم توضیح دهیم چه اشکالی دارد؟ باید بگیم که منظور از علم چیه؟ اگر منظور از علم یعنی اون چه از راه تجربه اثبات میشه، معجزه چیزیست خارج از قلمروی تجربه، علتش اراده خداست و این چیز تجربه‌ای نیست که ما با چشم و گوش ببینیم. بنابراین هیچ توجیه علمی ندارد، هرچه هم ببافند بافتنیست. اگر چیزی توضیح علمی به معنای تجربی داشته باشه، یعنی پدیده طبیعی است، تحت قانون خاص طبیعی انجام میگیره، که معجزه نشود. اگر منظور از علمی اینه، یعنی اون چه امروز معروف هست که در علوم به کار میبرند و میگن اینا مساوی هست با تجربی بودن. اگه اینه باید بگیم معجزه توجیه علمی نداره و نخواهد داشت و اصلا چیزیست از سنخ علم نیست. علم به این اصطلاح ها یعنی امر قابل تجربه، اونم تجربه حسی. اگه منظور از علمی این است یعنی چیزی که موجب یقین بشه، موجب علم بشه، انسان از جهل خارج بیاره، این توجیه اعم است از اینکه عقلانی باشه یا تجربی. و چون در اینجا تجربه راه نداره توجیه عقلانی است، یعنی توجیه فلسفی. یعنی اگر از این علم میگیم چیزی که یقین آور است، نه چیزی که تجربه از راه تجربه به دست آمده، اگه منظور این باشه توجیه علمیش همونه که عرض کردم، یعنی توجیه فلسفیش این است که پدیده ایست از راه دلل ماورای طبیعی که منتهی می شود به علت به اراده خدا حاصل میشه. فاعلش هم پیغمبر هست هم خدا، یا هم اون شخص دیگری امام یا ولی خدایی که معجزه را انجام میده، و فاعل نهاییش که در طول او قرار گرفته خدای متعال است. اما در پیدایش این پدیده ها علل طبیعی به عنوان علت فاعلی وجود نداره. ممکن است علت مادی وجود داشته باشه، یعنی زمینه ای که روش کار انجام میگیره. علت مادی را اصطلاحش را انشاءالله فراموش نمی کنین، یعنی زمینه ای که پدیده ای در او تحقق پیدا میکنه. بله این در طبیعته، اما اون عامل مؤثر فاعل، اون تغییر دهنده ایجاد کننده شکل جدید در مورد معجزه امریز خارج از طبیعت، نیروی روح پیغمبر که خدا به او داده است نه از راه